ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز شد. وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان به دنبال یافتن راه حلی تازه برای حل بحران سوریه اند. و مظنون اصلی حمله استکهلم به انجام جرم تروریستی اعتراف کرد. با دستور وزیر کشور، مهلت 5 روزه ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از صبح امروز سه‌شنبه 22 فروردین ماه آغاز شد. عبدالرضا رحمانی فضلی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت که وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی انتخاباتی به گفته او کاملاً آرام، سالم، قانونی و با شکوه تدارک دیدند. مصطفی میرسلیم، رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، از جمله نخستین چهره‌هایی است که صبح امروز در انتخابات نام نویسی کرده است. هنوز حسن روحانی، رئیس جمهوری کنونی، برای شرکت در این انتخابات اعلام آمادگی نکرده و حزب اصولگرای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی موسوم به جمنا نیز 5 نامزد را معرفی کرده است که هنوز فرد نهایی این حزب مشخص نیست. نامنویسی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تا 26 فروردین ماه ادامه خواهد داشت. نشست وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان با هدف یافتن راه حل تازه‌ای برای بحران سوریه امروز سه‌شنبه با حضور نمایندگانی از کشورهای ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اردن و قطر ادامه دارد. کشورهای فوق الذکر همگی مخالف ابقای بشار اسد در دولت آینده سوریه اند. حضور ایران و روسیه از حامیان دولت بشار اسد در جریان مذاکرات یکی از محلهای اختلاف میان اعضای گروه 7 است. وزیر خارجه آلمان میگوید حضور این دو کشور الزامی است و وزیر خارجه ژاپن نیز میگوید روسیه میتواند در این مذاکرات نقش کلیدی ایفا کند. مجاب کردن روسیه برای شکستن اتحادش با سوریه یکی از اهداف نشست گروه 7 اعلام شده است. تلاش‌های گروه 7 برای شکستن اتحاد سوریه و روسیه با سفر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به روسیه همزمان شده است. آقای تیلرسون امروز شنبه وارد مسکو خواهد شد. این نخستین سفر یک مقام عالی رتبه از دولت دونالد ترامپ به روسیه است. کشورهای آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن و ایتالیا اعضای گروه 7 که به ابتکار ایتالیا از روز دوشنبه در این کشور گرده هم آمدند. وکیل مدافع رحمت آکیلوف، مظنون اصلی حمله مرگبار کامیون به عابران پیاده در شهر استکهلم، روز سه‌شنبه اعلام کرد موکلش قبول کرده که دست به جرمی تروریستی زده است. صبح روز سه‌شنبه دادگاه استکهلم جلسه رسیدگی اولیه به پرونده را برگزار کرد تا تصمیم بگیرد این مرد 39 ساله ازبکی را همچنان در بازداشت نگه دارد یا خیر. وکیل مدافع رحمت آکیلوف میگوید که موکلش پذیرفته که مرتکب جرمی تروریستی شده و در نتیجه میپذیرد که همچنان در بازداشت باقی بماند. در جریان حمله کامیون به عابران پیاده و مشتریان یک مرکز خرید در مرکز شهر استکهلم در روز 18 فروردین ماه 4 تن کشته و بیش از 15 تن زخمی شدند. پلیس سوئد توانست در همان روز مظنون اصلی را دستگیر کند. روح الله عالی از فرماندهان گردان کوریان از تیپ 110 سپاه سلمان روز دوشنبه در استان سیستان و بلوچستان به ضرب گلوله کشته شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، روح الله عالی دوشنبه شب در مسیر زاهدان به بخش کوریان مورد هدف حمله مسلحانه 2 فرد که رسانه‌های داخل ایران آنها را تروریست معرفی کردند قرار گرفته و کشته شده است. خبرگزاری‌های ایران می‌گویند که این 2 فرد توسط نیروهای بسیجی کشته شدند. در سالهای اخیر چندین فرمانده سپاه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان جان خود را از دست دادند. گروه‌های جیش العدل و جندالله از جمله گروه‌های مسلحی هستند که در استان سیستان و بلوچستان در مخالفت با جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند. و انفجاری در یک مرکز پلیس در شهر دیاربکر ترکیه منجر به زخمی شدن چندین تن شد. این انفجار ظهر روز سه‌شنبه با صدای مهیب و دودی غلیظ همراه بود. به گزارش رویترز به نقل از پلیس دیاربکر، این انفجار در بخش تعمیر و نگهداری اتومبیل در محوطه پلیس رخ داده و حداقل 4 تن مجروح شدند. خبرگزاری ترکیه دوغان میگوید حال یکی از مجروحان وخیم است. ترکیه روز یکشنبه هفته آینده شاهد برگزاری همه پرسی سراسری برای تغییر قانون اساسی است تا بر اساس آن حدود اختیارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور گسترده تر شود. بر پایه گزارش ها بسیاری از ساکنان استانهای کردنشین در جنوب شرقی از جمله دیاربکر با دادن اختیارات بیشتر به رئیس جمهور مخالفند. هنوز علت اصلی وقوع انفجار مشخص نیست.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، نشست وزرای خارجه گروه 7 امروز هم در ایتالیا ادامه دارد و تحولات اخیر سوریه یکی از محورهای نشست ویژه امروز این گروه هست. احتمال داره بریتانیا تحریم‌های جدیدی را ناظر بر حمایت روسیه از دولت اسد به گروه 7 پیشنهاد کند. در این رابطه رویا ملکی گفتگوی داشته با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا، و از او پرسیده چرا در نشست امروز گروه جی 7 فقط ترکیه، عربستان، امارات متحده عربی، قطر و اردن برای گفتگو درباره سوریه دعوت شدند و از ایران دعوتی به عمل نیامده.
در این 7 کشور 263 تریلیون دلار ثروت وجود داره، یعنی در حقیقت یه چیزی در حدود 64% ثروت جهان در این 7 کشور هستند. نکته دوم اینه که روسیه سال 1998 دعوت شده بود به این گروه پیوند بکنه، ولی بعد به خاطر حمله کریمیاش از این سازمان اخراج شد. تصمیمی که این گروه در رابطه با سوریه میگیره به نظر من بسیار مهمه، نه فقط به خاطر قدرت اقتصادی که دارن، بلکه به خاطر قدرت سیاسی و تکنولوژی هم که دارن. علت این که از ایران و روسیه دعوت نکردن خیلی روشنه. این گروه میخواد یک اتحادی رو درست کنه علیه داعش و اسد و احتیاج داره به کشورهایی که همفکر و همپایه این گروه هستن. ایران و روسیه امروز مهمترین مدافعین حکومت اسد هستند. یکی از دلایلش هم شاید این باشه که چند تا از این کشوری که دعوت شده ثروت زیادی دارند و اگر قرار یک اتحادی به وجود بیاد علیه داعش و اسد، این کشورها علی خصوص عربستان سعودی، قطر و امارات عربی بتونن کمک‌های مالی به این اتحاد بدن.
رکس تیلرسون فردا چهارشنبه قراره به مسکو بره و همونطور که خودش گفته میخواد با سرگئی لاوروف بیشتر درباره سوریه صحبت کنه. فکر میکنید که روسیه و آمریکا تا چه حد بتونن بر سر مسئله سوریه به تعامل برسن و از وخیم‌تر شدن اوضاع و یک جنگ بزرگتر جلوگیری کنند؟
آمریکا سیاست خودش رو در رابطه با سوریه در هفته قبل تغییر داد و هنوز ابعاد این تغییر ما به روشنی نمیدونیم، ولی آنچه که مسلمه اینه که اختلافات جدی بین آمریکا و روسیه در رابطه با اسد و آینده سوریه وجود داره. به نظر میرسه که یک بعد سیاست جدید آمریکا اینه که روسیه رو هم از اسد و هم از ایران جدا بکنه، که این کار بسیار بسیار مشکلی خواهد شد. ولی سر مسئله حمله شیمیایی هم دو کشور با هم دیگه اختلاف دارن، یعنی اینکه آمریکا اعتقاد داره که این حمله شیمیایی انجام شده، ولی روسیه مثلا میگه اینطور حمله‌ای وجود نداشته. مسئله مهمی که در رابطه با روسیه و آمریکا من میتونم بهش اشاره کنم اینه که نه آمریکا و نه روسیه در سوریه منافع حیاتی دارن، بنابراین امکان اینکه اختلافات اینها باعث یک جنگ بین این دو کشور بشه به نظر من بسیار بسیار کمه. ولی اگر این دو کشور نتونن موافقت سیاسی در رابطه با آینده سوریه بکنن، این جنگی که تو سوریه 6 سال ادامه داشته بیشتر ادامه پیدا خواهد کرد و آدم‌های بیشتری کشته خواهند شد. و من امیدوارم که آمریکا و روسیه مخصوصا بعد از ملاقات آقای تیلرسون در مسکو بتونن به پای میز مذاکره برن و یک راه حل سیاسی برای حل مسئله جنگ داخلی سوریه پیدا کنن.
گفتگوی رویا ملکی رو میشنوید با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما میرساند.
خب نوبت میرسه به شنیدن برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنی‌ها برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از تیر ماه سال 78 و اعتراض‌های خیابانی دانشجویان در کوی دانشگاه تهران تا سال‌های پس از آن، بارها و بارها و متناوب بازداشت، محاکمه و زندانی شده است. جعفر یا شاهین اقدامی در تیر ماه سال 78 که دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به توقیف روزنامه سلام به خیابان‌های اطراف کوی دانشگاه آمدند، بازداشت شد. بازداشت کنندگان او را به زیرزمین ساختمان ژاندارمری در میدان انقلاب منتقل کردند و یک ماهی را در بازداشت و زیر بازجویی گذراند تا اینکه توانست با تودیع وثیقه کفالت آزاد شود. جعفر یا شاهین اقدامی در سال 1380 یک بار دیگر بازداشت شد. این بار ارتباط او با سازمان مجاهدین خلق دلیل بازداشتش بود. وبسایت‌های خبری نزدیک به جمهوری اسلامی ایران او را متهم کرده‌اند که با یک قبض خمپاره بازداشت شده است و قصد داشته عملیاتی تروریستی انجام دهد. به گفته خود او در بازداشت سال 80 7 ماه را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 در زندان اوین گذرانده و پس از 30 ماه از این بند زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شده است. جعفر یا شاهین اقدامی همان سال در دادگاه به تحمل 6 سال حبس محکوم شد و پس از تحمل دوره حبس توانست آزاد شود. اما این پایان ماجرای بازداشت و زندان برای شاهین اقدامی نبود. این فعال سیاسی در شهریور ماه سال 88 پس از آنکه در مراسم گرامی داشت یاد اعدام شدگان دهه 60 خورشیدی در گورستان خاوران حاضر شده بود، با هجوم ماموران به منزل پدریش بازداشت شد. او همچنین در دوره بین دو بازداشت و زندان با مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز همکاری می‌کرده است. این بار پرونده اتهاماتی جعفر یا شاهین اقدامی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی سپرده شد و در نهایت قاضی محمد مقیسه او را که در دادگاه از داشتن وکیل محروم بود به تحمل 5 سال حبس محکوم کرد. آقای اقدامی به حکم بدوی اعتراض کرد و از این رو پرونده اتهاماتی او به دادگاه تجدید نظر سپرده شد. اما بررسی مجدد پرونده او برایش افزایش حکم را رقم زد و حکم صادره در دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر به 10 سال حبس افزایش یافت. شعرخوانی در مراسم گورستان خاوران و حضور در آیین گرامی داشت اعدام شدگان سیاسی و عقیدتی دهه 60 از مصادیق اتهامات جعفر اقدامی بود. جعفر یا شاهین اقدامی در آذر ماه سال 89 از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافت. این فعال سیاسی زندانی در دوره‌ای که زندانی بوده در بسیاری از اقدامات اعتراضی مشترک زندانیان سیاسی و عقیدتی شرکت کرده و پای نامه‌ها و بیانیه‌های پرشماری را امضا کرده است. استفاده از حق مرخصی برای شاهین اقدامی در سال‌هایی که زندانی بوده بسیار اندک بوده و این زندانی سیاسی و عقیدتی به رغم آنکه 8 سال از محکومیت خود را گذرانده و مطابق قانون می‌تواند از حق آزادی مشروط بهره گیرد، همچنان در زندان رجایی شهر محبوس است.